بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات شفا، سماع طبیعی، صفحه 268، سطر 4. لکنه قد یشکل الحال فی انه هل الحرکت المکانیت المستدیرت تخالف المستقیم فی النوع او تخالفها به عرض. گفتیم که اگر دو تا حرکت داشته باشیم که ما فیه الحرکت هاشون فرق کند، این دو حرکت اختلاف نوعی خواهند داشت و شاید هم اختلاف جنسی. اگر هم ما من الحرکت یا ما الیه الحرکتشون هم فرق کنه، همچنین اون هم اختلاف نوعی پیدا می کنن یا شاید هم اختلاف جنسی. و مثال هم زدیم در اونجا که ما منه و ما الیه متفق باشد و ما فیه فرق کند. مثال زدیم به حرکت مستقیمه و حرکت مستدیره و گفتیم مرادمون از مستدیره حرکت منحنی است، نه مستدیره یعنی وضعیه. چون اگر مرادمون از حرکت مستدیره وضعیه باشه، وضعیه با مستقیمه که حرکت عینی است اختلاف جنسی داره، نه تنها اختلاف نوعی بلکه اختلاف جنسی داره. مستدیره رو هم کردیم بر منحنیه و مستقیمه رو با منحنیه سنجیدیم، گفتیم بینشون اختلاف نوعیه. حالا می‌فرماید که در همین مثال ما بعضی ها مخالفند و معتقدند که اینجا اختلاف نوعی نیست بلکه فقط اختلاف شخصیه. اختلاف نوعی به این بود که فصلها مختلف باشند و اختلاف شخصی به این بود که عرضها مختلف باشند. در حرکت مستقیم و مستدیر ما ادعا کردیم که ما فیه الحرکه مختلفه و قهرن یه جور اختلاف رو برگردوندیم به اختلاف در فصل و گفتیم اختلاف میشه اختلاف نوعی. اما گروهی فکر کردن که اختلاف از ناحیه عوارضه و اختلاف بین این دو حرکت رو اختلاف نوعی قرار ندادن، اختلاف شخصی قرار دادن. چون اگر عرض مختلف بشه شخص مختلف میشه، اما اگر فصل مختلف شد نوع مختلف میشه. ما ادعا کردیم که فصل مختلف شده و لذا این دو تا حرکت دو نوع حرکت هن. اما اینها که مقابل ما هستن گمان کردن که در حرکت مستقیم و مستدیر فقط عرض فرق میکنه نه فصل فرق کنه و نتیجه گرفتن پس اختلاف شخصی است نه اختلاف نوعی. ما الان تباهم اونها رو میخوام نقل کنم. بعدم در حرکت صعودی و هبوطی هم همین اشکال رو بر ما وارد کردن و همین گمان رو دارند. ما در اونجا هم گفتیم اختلاف نوعیه، اونا اصرار دارن که در حرکت صعودی و هبوطی هم اختلاف شخصی بگیرند. پس در دو جا اشکال هست، یکی در حرکت مستقیم و مستدیر، یکم در حرکت صعودی و هبوطی. البته در ذیل این اشکال می‌فرماید در حرکت طبیعی و قصری هم همین اختلاف هست که آیا حرکت طبیعی و قصری دو حرکت مختلف به نوعن یا دو حرکت مختلف به شخصن. پس در سه جا ادعا شده که اختلاف نوعی نیست بلکه اختلاف شخصی است. این ادعاها رو ابن سینا نقل میکنه. بعد در صفحه 269 سطر سوم میگه اما نحن فنقول، از اونجا شروع میکنه با این خصمش درگیر میشه. پس از اینجا که الان لکنه و قد یشکل الحال خوندم، از اینجا تا اون صفحه تقریبا یک صفحه به کتاب ما طرح گمان دیگرانه. گمان دیگران رو طرح میکنه، هم در حرکت مستقیم و مستدیر یک، هم در حرکت هبوطی و صعودی دو، هم در حرکت قصری و طبیعی سه. در این ستا نظر مخالف رو نقل میکنه و در اما نحن فنقول به بیان حق به نظر خودش میپردازه. آنچه ما امروز البته اگه برسیم بخونیم فقط نقل قول خصم ماست. ابتدا اشکال در حرکت عینیه، در حرکت مکانیه مستدیره و مکانیه مستقیم است. توجه کنید ابن سینا قید میاره مکانیه مستدیره تا با وضعیه اشتباه نشه. حرکت وضعیه رو دیمون مکانیه نمیگیم، حرکت مکانی یعنی حرکت عینی. وقتی این حرکت عینی گاهی به طور مستقیمه، گاهی به طور مستدیره. مستدیر یعنی منحنی. در اینجا مستدیر به اون معنای حرکت وضعی نیست. دیروز اینو مثال زدم، یه وقت کره داره خودش میچرخه، این بهش میگه حرکت مستدیر، منتها حرکت مستدیر وضعی. گاهی من روی کره را میرم، اون کره ثابته، من روش را میرم، این میشه حرکت مکانی مستدیر. این دیگه حرکت وضعی نیست، من دور خودم نمیچرخم، دور کره میچرخم. یا کره دور خودش نمیچرخه، بلکه ما دور این کره میچرخیم. این میشه حرکت مکانی، ولی حرکت مکانی مستقیم که جنس دو تا حرکت فرق نمیکنه، هر دو حرکت مکانی هن. یکی مکانی مستقیمه، یکی مکانی مستدیره. جنس حرکت فرق نمیکنه. ما میخوام بگیم نوعش فرق میکنه، یکی مستقیم یکی مستدیره. این خصم ما میگه نوعش هم فرق نمیکنه، شخصش فرق میکنه. خب بیانی که این خصم ما دارد این است که استقامه و استداره عرض حرکت است، نه اینکه فصل حرکت باشد. حرکت احتیاج دارد به مسافت، ولی احتیاج ندارد به مسافتی که مستقیم باشد یا مسافتی که مستدیر باشد، براش فرقی نمی کنه. که مسافت مستقیم باشه که مستدیر باشه کافیه. پس حرکت متقوم است به مسافت، نه متقوم است به استقامت مسافت، یا متقوم است به انحنای مسافت تا انحنا و استقامت به منزله فصل بشن، مقوم بشن، وقت اختلافشون اختلاف نوعی درست کنه. بلکه استقامت و انحنا دو تا عارضن و اختلافشون اختلاف شخصی درست میکنه. این حرف این مستدله، یا به قولشون حرف این متوهمه، که باید بعدا دربارش بحث کنیم. فعلا داریم فقط نظر او رو طرحش میکنیم. بعد خودش یه راه حلی نشون میده، همین متوهم یه راه حلی نشون میده که با اون راه حل عرض تبدیل میشه به فصل، که اون انشالله وقتی رسته عرض میکنه. بعدم اشکال میکنه، میگه اگر اینطور بشه که همه عرضا رو میشه فصلشون کرد، دیگه عرضی باقی نمیمونه، همه عرضا تبدیل به فصل میشه و راه رو خودش دوباره میبنده. و بالاخره آخر سر نتیجه میگه که استقامت و انحنا هر دو عارض حرکتن، مقوم حرکت نیستن. مقوم حرکت مسافته، مقوم حرکت عینی مسافت داشتنه، نه مسافت مستقیم داشتن یا مسافت مستدیر داشتن. مستقیم بودن و مستدیر بودن از عوارضه. خب تبدیل عوارض و اختلاف عوارض باعث تبدیل شخص حرکت و اختلاف شخصی حرکت میشه، باعث اختلاف نوعی نمیشه. صفحه 268 تیم سطر چهارم. لکنه قد یشکل، قبل از لکنه دو تا نقطه گذاشته که کنهو این عبارتی که الان داریم میخونیم تفسیر عبارت قبلی، این غلطه، دو تا نقطه نباید گذاشته بشه، یه نقطه باید گذاشته بشه تمام. اون حرف قبلی قطع شد، حالا داریم حرف بعدی رو شروع میکنیم. بله نقطه ویرگول هم نه، چون تفسیر قبل نیست. نقطه ویرگول هم یعنی تفسیر، حالا تفسیری داره. بله استدراک میکنه، حالا در صورت یه نقطه باشه راحت تره. حالا نقطه ویرگول هم بتونیم توجیه کنیم، مهم اینه که این دوتا نقطه باطله بالاخره. علایه حاله لکنه قد یشکل الحال. خب ببینید دو تا مطلب قبل گفتیم که هر دوش معلوم بود. یکی این که اگر همه مکانی باشن یا همه کیفی باشن یا همه کمی باشن، این حرکت ها در جنس علا شریکن. دوم این که اگر همشون در جنس اسفل شرکت داشته باشن کما فلونیه، باز این حرکت ها در جنس اسفل واحدن. این دو تا مطلب رو قبول داریم، اشکالی هم درش نیست، کسی هم حرف نداره. لکن در این مطلبی که الان میخوام شروع کنیم اشکال هست. اون دوتا مطلبی که دیروز خوندیم، اون دوتا مورد قبول همه است، مورد قبول ما با دیگران. اما لکن قدیوش شلال حال در این مطلبی که الان میخوام بخونیم، استدراک از همون دوتای قبله. دوتای قبل مقبولند، این بحثی که الان میخوام شروع کنیم مورد اشکاله. لکن هو قدیوش کلال حال، حال یعنی نوعی بودن اختلاف یا شخصی بودن اختلاف، در این مسئله اشکال هست. اشکال می شود حال در این که آیا حرکت مکانیه مستدیره، توجه کنید قید مستدیره رو بعد از مکانیه آورده و این نشون میده که مرادش از مستدیره حرکت وضعیه نیست، بلکه حرکت منحنی است. چون کلمه مکانیه نمیذاره که مراد حرکت وضعیه باشه. حرکت مکانی یعنی حرکت عینیه، حرکت عینیه غیر از حرکت وضعیه است. بله بله خودشم بعدن تصریح میکنه، خودشم میگه لل مستدیرت لل مستدیرت اللتی یا لل مستدیرت اللتی تکون و وضعیتن. بعدن خودش میگه، میگه مستدیره ای که وضعی باشه مراد ما نیست، مستدیره به معنای منحلی مراد ماست. هم تصریح میکنه هم اینجا قید مکانیه میاره. اینجا هم که قید مکانی میاره، بدون احتیاج به اون تصریح خودمون میفهمیم که مرادش از مستدیره وضعیه نیست، بلکه منحنی است. اشکال در این است که حرکت مکانی مستدیره یعنی منحنیه تخالف المستقیمه فنو او تخالفها به عرض. آیا مخالفت این حرکت مستدیره با مستقیمه در نوع است یا مخالفت به عرض است؟ اگر مخالفت در نوع باشد، این دو حرکت میشن مختلف به نوع و متعدد به نوع. اما اگر اختلاف به عرض باشد، این دو حرکت میشن متعدد به شخص نه متعدد به نوع. فإنه یشبه، به نظر میرسد که گمان شود که استقامت و انحنا جزء مقومهای حرکت نیستند بلکه جزء عوارضند، بنابراین اختلافشون اختلاف به عرض می شود و تعدد شخصی درست می کنه نه تعدد نوعی. فإنه یشبه که گمان شود که استقامت و انحنا از اموری است که تعرض للخط عارضه، لا من الامور التي هي فصول، جزء مقومات و جزء ذاتیات نیست. و یسبق الى الظن، این یسبق الى الظن توضیح همون یظن ان الاستقامه والانحناء آخره، یعنی عطف تفسیر بر اون جمله قبله. و به ذهن بعضی ها میرسد که خط واحد میتواند موضوع شود للاستقامه والانحناء، موضوع شود یعنی معروض شود، معروض استقامت والانحناء بشه. یک شیء واحد نمیتونه دارای دو تا فصل باشه که تبدیل کنه اون فصل رو دوباره فصل بعدی بگیره، ولی خط میتواند دارای این دو امر باشد، یعنی استقامت انحنا یکی رو تبدیل کنه دیگری رو بگیره. پس نشون میده که استقامت انحنا جز عوارضن، جز فصول نیستن. اگه جز فصول بودن تبدیلشون ممکن نبود، با تبدیلشون چیز اون معروض عوض میشد، اون موضوع عوض میشد. یعنی اگر انحنا و استقامت فصل بودن، شما اگر روی خطی استقامت انحنا رو عوض می‌کردید، اصلا باید خط عوض می‌شد. حالا چه خط عوض نمی‌شه، خط هنوزم خطه، فقط انحنا و استقامتش عوض می‌شه. پس معلوم میشه انحنا و استقامت جزء فصول نیست، جزء عوارضه. ذات خط عوض نمیشه، عرضش عوض میشه، وسطش عوض میشه. نمیگیم خط دیگه خط نیست، میگیم خط مستقیم تا حالا مستقیم بود، حالا منحنیه. این حالا ببینید حرف دیگران رو داریم نقل میکنیم، ما نظر خودمون رو نگفتیم، ما داریم حرف اینا رو میگیم، اینا دارن نظر خودشون رو بیان میکنن. حالا درست میگن غلط میگن بعدا داوری خواهیم کرد انشاءالله. و یسبق الزن، به گمان بعضی ها میافتد که خط واحد صلاحیت دارد که موضوع شود، موضوع شود یعنی معروض شود، هم برای استقامه هم برای اینا. ببینید در وقتی هم که داره بیان میکنه مطلب رو، کلمه یوزه رو میاره که خود همین یوزه با عرض میسازه. موضوع شود برای استقامت و انحناء، یعنی استقامت انحناء عرضند، یعنی در بین تبیینش هم داره عبارتی رو میاره که با مدعاش میسازه. و اذا کان کذلک، وقتی این چنین است که استقامت و انحناء عرضند، فکیفه یکون نوع الخطوط المستقیمت مخالفن لنوع الخطوط المنحنیه. اگر این انحناء و استقامت عرضه، چگونه اختلاف نوعی پیدا کنند این دو خط، خط مستقیم نوعش مخالف باشد با خط منحنی؟ چگونه میتوانیم که بگیم خط مستقیم اختلاف نوعی دارد با خط منحنی؟ اختلاف نوعی نمکنه بینشون باشه، به خاطر اینکه اینا فصل نیستند، یعنی استقامت انحناء، بلکه عارضند. اللهم الا ان یجعل راه حلی که خودش نشون میده، میگه یه راه دارید برای اینکه انحناء و استقامت رو فصل قرار بدید. تا حالا ما این چنین لحاظ کردیم که خطی داشته باشیم، انحناء و استقامت رو وصلش قرار بدیم، یعنی خط ابتدا لابه شرط باشه، بعد یک بار مشروطش کنیم به انحناء، یک بار مشروطش کنیم به استقامت، ولی خط رو لابه شرط میدیدیم. خب برای خط لابه شرط انحناء و استقامت عارضه، مقوم نیست. اما میتونیم این چنین کنیم، از اول بگیم خط مستقیم، که مستقیم قید خط بشه، شرط این خط بشه، چنین خطی استقامت مقوم میشه. یا بگیم خط منحنی، که انحناء قید بشه، نه خط رو اول لابه شرط بگیریم بعد این شرط رو بشه وارد کنیم، که این شرط حالت عرضی پیدا کنن، بلکه از اول خط رو مقیدش کنیم به استقامت، بگیم خط مستقیم. خب خط مستقیم استقامت فصلشه، مقومشه. یا بگیم خط منحنی، بازم انحنا فصل و مقومه. بله اگه خط تنها بود استقامت و انحنا میشد عرض، اما وقتی خط مقید به استقامت، یعنی خط مستقیم، استقامت جزء ذاتیشه، مقومشه، فصلشه. ایشون میگه که راهش اینه که شما بگید ما خط مستقیم رو مطرح میکنیم و خط منحنی رو مطرح میکنیم، نه خط رو، مسافت رو مطرح نمیکنیم، بلکه مسافت مستقیم به قید مستقیم و مسافت منحنی به قید منحنی، اینا رو مطرح میکنیم. خب اگه اینطور باشه، قید استقامت و قید انحناء میشن مقوم، میشن فصل، و اختلافشون اختلاف نوع درست میکنه. این راهو خودش پیشنهاد میکنه، بعد راهو میبنده، میگه خب در همه عوارض میتونید شما این کارو بکنید، همه عوارض میتونید قید برای معروض قرار بدید، وقت بگید مجموع قید و مقید که ملاحظه شود، این قید ذاتیشه. وقتی مجموع قید و مقید رو ملاحظه میکنید، قید ذاتی اون مجموع میشه. اگه این کارو بخواد بکنید، تمام عوارض برمیگردن پوسیده میشن، دیگه ما عرضی نخواهیم داشت. پس این راه راه درستی نیست. اللهم الا ان یجعل ترکیبها مع الاستقامه نوعا، ترکیب یعنی ترکیب خطوط، ترکیب خطوط با استقامت نوعی بشه، یعنی ما مرکب کنیم خط رو با استقامت، نه خط تنها رو ملاحظه کنیم استقامت رو برش وارد کنیم، بلکه خط رو با استقامت ترکیب کنیم، بگیم خط مقید به این که مستقیم باشد یا منحنی باشد. الا ان یجعل ترکیب خطوط با استقامت نوعی و معل انحناء نوعا آخر. فیکونو، این فیکونو شروع به اشکاله، فیکون لازمش اینه که کل عرض من شأنه ان یقوم نوعا، هر عرضی بتوان نوعی رو تقویم کنه، در حالی که بلیس الامر کذلک، اینطور نیست. عرض فصل نیست، اونی که میتونه مقوم نوع باشه فصله، عرض که فصل نیست که میتونه مقوم نوع باشه. خب تموم شد، پس این راه حل هم بسته شد. نه اینو میزان دستشه،
میدونه
عرضه، میگه این یه راه حلیست که غلطه، اول مطرحش میکنه بعد ردش میکنه، معلومه که خودش میدونسته این درست نیست. خب حالا نتیجه رو میخواد بگیره، نتیجه رو توجه کن چطوری میگیره. میگه ما نتونستیم بین دو تا خط اختلاف نوعی درست کنیم، چگونه بین دو حرکتی که رو دو خط انجام میشه اختلاف نوعی درست کنیم؟ اگه خود مسافت رو نتونستیم مختلف بین نو کنیم، حرکت رو مسافت رو چطور مختلف بین نو میکنیم؟ خط مستقیم یا مسافت مستقیم با مسافت منحنی اختلاف نوعی پیدا نکرد، وقت حرکت رو خط مستقیم و حرکت رو خط منحنی چگونه اختلاف نوعی پیدا میکنه؟ پس اختلاف نوعی پیدا کردن در حرکت مستقیم و مستدیر رو که ما ادعا کردیم داره رد میکنه. فاذا کان الخط المستقیم لا یخالف المستدیر فی النوع، وقتی خط مستقیم با خط مستدیر مخالفت در نوع ندارد، فکیف تکون الحرکه علی المستقیم تخالف الحرکه علی المستدیر بنو، بنو متعلق به مخالفته، چگونه حرکت بر مسافت مستقیم با حرکت بر مسافت مستدیر اختلاف نوعی پیدا کند؟ اگر خود مسافت ها اختلاف نوعی ندارن، حرکت روی این مسافت ها چگونه اختلاف نوعی پیدا میکنه؟ لعجل اختلاف ها فیه ما، یعنی لعجل اختلاف حرکت فیه ما، یعنی در این دو مسافت، چون اختلاف حرکت رو دو مسافت داریم، چطور با این که اختلاف نوعی تو مسافت ها نیست اختلاف نوعی تو حرکت میاد؟ صرف اختلاف حرکت تو مسافت که کافی نیست، باید ببینید خود مسافت ها چه اختلافی دارن. تازه ما قبلا گفتیم مسافت ها اختلاف نوعی داشته باشن کافی نیست، نه موضوع رو گفتیم اختلاف نوعی داشته باشه کافی نیست، مسافت ها نگفتیم، من اشتباه کردم، موضوع رو گفتیم اگه اختلاف نوعی نداشت اختلاف نوعیش باعث اختلاف نوعی حرکت نمیشه، اما مسافت اگر اختلاف نوعی داشته باشه باعث اختلاف نوعی حرکت گفتیم میشه. و هازل اعتبار فلمس، خب این هازل اعتبار، هازل اعتبار یعنی اینکه تفاوت، تفاوت به عرض باشد نه تفاوت به مقوم و فصل، این در جایی است که شما حرکت مستقیم رو با حرکت مکانی مستدیر مقایسه کنید، نه با حرکت مستدیر وضعی. اگر با حرکت مستدیر وضعی مقایسه کنید، اینا بینشون نه تنها اختلاف نوعی بلکه اختلاف جنسی هست، مقابلشون کاملا با هم فرق میکنه، یکی حرکت در عین یکی حرکت در وضعه، و این مسلمه که تفاوت داره. و حاصل اعتبار این که ما آمدیم استقامت و استداره را عرض گرفتیم، مقوم نگرفتیم تا اینکه مسافت اختلاف نوعی پیدا کند و به تبع حرکت اختلاف نوعی پیدا کند، این اعتبار در مستقیمه و مستدیره است که مکانی باشند، هر یکشون مکانی باشه، هم مستقیمه مکانی باشد که همیشه هست، هم مستدیره مکانی باشد که اگر وضعی نباشد مکانی خواهد بود. مستقیمه همیشه مکانیه، اما مستدیره دو جوره، یه وقت وضعیه یه وقت مکانیه، و دو جورم که هست فرقش روشن ها، اونی که دور خودش میچرخه اون میشه وضعی، اونی که کسی دورش میچرخه میشه مکانی. اون چرخشی که ما دور این کره میکنیم میشه حرکت مکانی، چرخشی که خود کره دور خودش میکنه میشه حرکت وضعی. استدارها دو جوره، چیز نمیشه، یعنی اشتباه نمیشه. وقتی میگیم استداره مکانی، روشنه که یعنی روی یه مکانی ما دور میزنیم، نه اون مکان دور خودش میزنه، اون مکان دور خودش بزنه میشه حرکت وضعی. پس مراد ما از مستدیره در این مثل تا توضیحی که دادیم مستدیره مکانی بود، نه مستدیرهی که تکون و وضعیتن، که اگر وضعیه باشد این مستدیره با مستقیمه اختلاف در جنس دارد، نه اختلاف در شخص. ما میخوام اختلاف در شخص درست کنیم، این گوینده داره میگه ها، میخوام اختلاف در شخص درست کنیم بین مستقیمه و مستدیرهی که مکانی است، نه مستقیمه و مستدیره ای که وضعی است. اونجا اختلاف در شخص نیست، اونجا اختلاف در جنسه. الان معلم دید. و نقول تا اینجا یک اشکال مطرح شد و اون اشکال در حرکت مستقیمه و مستدیره بود که ما گفته بودیم اختلافشون به نوع است و قهرن حرکت در این دوتا رو متعدد به نوع گرفتیم. اما مخالف ما خلاف این رو گفت، گفت که حرکت حرکت اختلاف اختلاف شخصی است و تعدد هم تعدد به شخصی، تعدد به نوع نیست. ما در حرکت ساعد و حابط هم ادعا کردیم که اختلاف اختلاف نوعیه. حالا گروهی که مخالف ما هستن اونجا را هم میخوان اختلاف شخصی درست کنن، میخوان بگن حرکت هبوطی و حرکت صعودی اختلاف نوعی ندارن، اختلاف شخصی دارن. بیانشون اینه. حالا ممکنه کسی نگفته باشه اینا رو، خود ابن سینا ساخته باشه، چون اینم هست که گاهی از اوقات گوینده ای نیست، ایشون یه توهمی رو مطرح میکنه، میگه مثلا گمان میرود که کسی این چنین بگوید و دم ردش میکنه. دیروز ما نکته ای رو در اون عبارت فی نفسه او فی شرائط و احوال داخلت این فی تعلق الحرکت بها گفتیم، عبارت مشکلی بود ولی توضیح داده شد. حالا دنباله همون مطلب رو داریم میگیم. توجه کنید ما وقتی که حرکت میکنیم از بالا به پایین یا از پایین به بالا یا هر متحرکی، حالا ما باشیم به هر متحرکی دیگر، مبدعی رو رها میکنیم به منتهایی میرسیم، کاری هم نداریم که اون مبدع عالی است یا سافل. نقطه ای به نام مبدع شروع میشه برای حرکت، نقطه ای هم به نام منتها تموم میشه. بعد در یک موردی اون مبدع ما متصف میشه به علم، منتها متصف میشه به سفل. در یه مورد دیگه برعکس میشه، مبدع متصف میشه به سفل، منتها متصف میشه به علم. اگر حرکتمون هبوطی باشد مبدع متصف میشه به علم، منتها متصف میشه به سفل. اگر حرکتمون صعودی باشه مبدا متصف می شود به صفر، منتها متصف می شود به علم. پس دو چیز داریم، یکی مبدا و منتها، یکی هم وصف این مبدا و منتها، که حالا یا علم یا صفر. کدام یکی از این دو دخالت تقویمی دارن در حرکت؟ ما گفتیم حرکت به 6 چیز احتیاج داره، یعنی متقوم به 6 چیزه. یکیش مبدا و منتها بود، دو تاش مبدا و منتها بودن. حالا مبدا و منتها با وصف علو و صفر مقوم حرکتن یا فقط مبدا و منتها مقوم حرکته؟ مقوم حرکت مبدا و منتهاست، علو و صفرش دخالت نداره. هر حرکتی مبدا میخواد منتها میخواد، حالا که مبدعش علم باشه چه صفر باشه، منتهاش هم که علم باشه چه صفر باشه. روشن مطلب دیگه، اون چه که مقوم حرکت است مبدع و منتها داشتنه، نه مبدع عالی داشتن یا مبدع سافل داشتن، منتهای عالی داشتن یا منتهای سافل داشتن. پس اون چه که حرکت رو عوض می کند علم و صفر نیست، چون علب و صفر دخالتی در قوام حرکت داره. اونی که دخالت در قوام حرکت داره نقطه مبدا داشتن، نقطه منتها داشتن. خب حرکت هبوطی حرکت من المبدا الى المنتهاست، حرکت سعودی و حرکت ملل مبلن متاز فرقی نمی کنه. منتها یکی عرض علیه یا علیها که من العلب الى صفر باشد، دیگری عرض علیه که من صفر الى العلب باشد. اینا عارضن، علب و صفر عارضن، مقابل حرکت نیستن. پس اختلاف حرکت هبوطی و حرکت سعودی اختلافشون به چیست؟ اختلافشون به عرضه، به صفر و علب بودنی که عرضه. وقتی اختلاف به عرض باشه تعدد میشه، تعدد به شخص نه تعدد به نوع. حرکت هبوطی و حرکت صعودی اختلاف به نوع ندارن، اختلاف به شخص دارن. پس متعدد به شخص هم نه متعدد به نوع. ما تا حالا گفتیم متعدد به نوع هم. حالا این معترض داره میگه متعدد به شخص هم. چرا متعدد به شخص هم؟ به خاطر اینکه اختلافشون از ناحیه عرض آمد. چرا اختلاف از ناحیه عرض آمد؟ چون علب و سب صفت اون مبدع و منتهاست، عارض اون مبدع و منتهاست، مقبم حرکت نیست. اونی که مقبم حرکت خود مبدع و منتهاست، نه وصفش، وصف علبش یا وصف سبش مقبم نیست، عارض. اینم حرفیست که ایشون اینجا میزنه. مطلب روشنه، منتهای عبارت رو حل کنیم. و نقول و کذاله که یوش کلول حال در امر حرکت ساعد و حرکت عابد، که ما این دوتا حرکت رو دو نوع از حرکت دیدیم، ولی بعضی اشکال میکنن میگن دو نوع حرکت نیست بلکه دو شخص حرکت. و یوش با هن یوزن، به نظر میرسد که این چنین گمان اینجا پیدا بشه که ساعد لا یخالف العابد را به نوع. ساعد با حابد اختلاف نوعی ندارد. در چی اختلاف نوعی ندارد؟ در اصل مبدا و منتها، ولو در علب و صفت بودن اختلاف دارند، اما در اصل مبدا و منتها اختلاف ندارند. و اونی که مقوم حرکت اصل مبدا و منتهاست که درش اختلاف نیست. اونی که درش اختلاف هست که علب و صفر، اون مقبه محرکت نیست. پس اونی که مقبه محرکته توش اختلاف نیست، یعنی مبدأ و منتها. تو حرکت سعودی و هبوطی اونی که مقبه محرکته مختلف نیست، اونی که مختلفه مقبه محرکت نیست. پس حرکت ها رو نمیتونید با اختلاف مقبه مختلف کنید، باید با اختلاف عارض مختلف کنید. و در این صورت حرکت ها مختلفه به شخص میشن، نه مختلف به نوع. گمان میشود که به نظر میرسد که گمان شود که ساعد با حابد مخالفت به نوع ندارد، اما در اصل مبدع و منتها من حیث هما طرفان لبودن، از این جهت که مبدع و منتها طرف دو طرفن برای یک مسافت. ببینید مبدع و منتها رو دو جور لحاظ میکنه، یکی این که طرف مسافت هست، یکی این که مقیدن به علب و صفر. میگه اون قید علب و صفر دخالت ندارد در قوام حرکت، طرف بودن مبدا و منتها دخالت دارد در قوام حرکت. یعنی این مبدا و منتها به حیث طرف بودنشون مقوم حرکت هست، به حیث عالی بودن یا ساخل بودنشون مقوم نیستن. دو تا حیث برای مبدا و منتها درست میکنه، برای دو تا نقطه، برای دو تا نقطه‌ای که سر و ته مسافتن دو تا حیث درست میکنه، یکی حیث مبدا و منتها بودن، یکی حیث عالی و سافل بودن. میگه اون حیث مبدا و منتها بودن دخالت قوامی دارد، حیث عالی و سافل دخالت قوامی ندارد. ابتدا و انتها رو چرا؟ ابتدا انتها در ابتدا بودن انتها بودن که اختلاف دارن، دوتا مبدا و منتها دوتا نقطند، نه دوتا نقطه به ما این که نقطند، دوتا نقطه به ما این که یکی مبدا یکی منتهاست. دوتا نقطه به ما این که نقطند، خب یک چیزه، یک ذاته، اما با دو بس مختلفش میکنیم. این دوتا نقطه رو که از نظر ذات نقطه هستند و واحدند، به دو حیث متعددش میکنیم، یکی به حیث مبدا و منتها بودن، یکی به حیث عالی و سافل بودن. حیث مبدا و منتها بودن مقومه، حیث عالی و سافل بودن مقوم نیست. اونی که شما میفهمید درسته، منتها در صورتی که به ذات نقطه نگاه کنید. ذات نقطه نگاه کنید، یه نقطه است، یک ذاته، اونم نقطه است، اینم نقطه است، درسته دو تا شخصه ولی یک ذاته، ذات یعنی نوع، یک ذاته. اما همین یک ذات رو شما با دو حیثیت میتونی متعدد کنی، یکی با حیثیت مبدا و منتها بودن، یکی با حیثیت عالی و سافل بودن. حیثیت مبدا و منتها بودن دو حیث مقومه، حیثیت عالی و سافل بودن دو حیث غیر مقومه. پس اینجا سه تا مطلب، یکی ذات نقطه است، یکی حیث مبدا و منتها است، یکی هم حیث عالی و سافل. ذات نقطه واحده اما با این دو حیثیت دو تا میشه. با حیثیت مبدا و منتها دو تا نوع میشه، با حیثیت عالی و سافل دو تا شخص میشه. این حرفی که این مصد این گوینده میگه.
عنوان مبدا و عنوان
دارید اشکال میکنید. ما داریم نظر این گوینده رو نقد میکنیم، حالا بعدا خودمون اشکال برش میکنیم. فعلا داریم نظرش رو بیان میکنیم که این گوینده اینچنین داره میشه، حالا اشکال داره خودمون بعدا اشکالش رو میشه، شاید هم همین اشکال شما رو میشه. بله. و یوش من یوزن که ساعد مخالف حابط نیست، به نو متعلقه به لای خالفه، اختلاف نوعی نداره در مبدا و منتها از این جهت که این مبدا و منتها طرفان لبعد و لمسافت. بل یعنی بل که اختلاف، بل من حیث هما جهتان، اختلاف نوعی در صورتی درست می شود که مبدا و منتها رو دو جهت بگیرید، یکی جهت علم یکی جهت سر، اون وقت اختلاف نوعی درست میشه. پس میتونید اختلاف نوعی درست کنید به شرطی که علو سف رو مطرح کنید، ولی توجه داشته باشید علو سف فصل نیستن، پس اختلاف نوعی نمیتونن درست کنن. اول میگه اختلاف نوعی رو اگه بخوای درست کنی به اعتبار اینکه یک جهت علو سف یک جهت سف رو باید درست کنی، بعد میگه نه جهت علو سف که فصل نیستن که بخوان اختلاف نوعی درست کنن، پس اینم اختلاف نوعی درست نمیکنه. پس اختلاف نوعی به لحاظ حیث مبدا و منتها درست نمیشه، بلکه اگر بخواد درست بشه من حیث هما جهتان درست میشه. یعنی این که مبدا و منتها دو جهتن، ولی صرف مبدا و منتها بودن اختلاف نوعی نمیاره. اگر بخواد اختلاف نوعی بیاره باید دو جهت رو ملاحظه کنه، یکی که علو یکی صفره، اون وقت اختلاف نوعی بیاد. این اول میگه، بعد میگه ولی این دو جهت نمیتونن اختلاف نوعی بیارن که اینا عرضند فصل نیستن. بل من حیث هما جهتان احداهما تلی علوان و الاخرى سفلا. احداهما یعنی یکی از این دو مبدا و منتها تلی علوان یعنی کنار علو میاد و به تعبیر من متصف به علو میشه، دیگری کنار سفل میاد و به تعبیر من متصف به سفل میشه. با این اتصاب شما میتونید اختلاف نوعی درست کنید، ولی این ولی رو من دارم میگم، ولی الحرکت متقبل به علو سفل نیست تا علو و صفر نوع فصلش بشه و اختلاف نوعی درست کنه، بلکه متقبل به مبدا و منتها است و مبدا و منتها که اختلاف نداره، اختلاف نوعی نداره، اختلاف شخصی داره. ولی حرکت لا تتعلق بالمبدا و المنتها الا من حیث هما طرفا مسافتن. حرکت وابسته نیست، متقبل نیست به مبدا و منتها مگر از این جهت که مبدا و منتها طرف ها مسافتن هستن، یعنی از این جهت که مبدا و منتها هستن، نه از این جهت که علو سفلند. اونی که ما گفتیم که حرکت بهش احتیاج دارد یکی از شش چیزیست که بهش حرکت احتیاج دارد مبدا و منتها هست، نه عالی و سافل. علو سفل در اینجا نقشی نداره. روشن عبارت ابن سینا چطوره؟ ببینید اول میگه که اختلاف در صورتی اختلاف نوعی میشود که شما دو جهت رو ملاحظه کنی، مبدا و منتهای تنها رو ملاحظه نکنی، دو جهت رو ملاحظه کنی. اینو میگه اختلاف نوعی میشه. بعد بر میگرده میگه در حالی که حرکت احتیاج به علو سفر نداره تا علو سفر فصل بشن و اختلاف نوعی درست کنند، احتیاج به مبدأ و منتها داره و مبدأ و منتها به اختلاف نوعی درست نمی کنند. و اما من حیث و عرضه و اما من حیث و عرضه انکان احد و طرف المسافه فی جهتن و الاخرا فی جهتن اخرا فضال و الاخر فی جهتن اخرا فضالکه لیسه مما تتعلق به لرکت. اختلاف در جهت مقوم حرکت نیست، اختلاف در مبدأ و منتها مقوم حرکته، نه اختلاف در جهت. اونی که اختلاف نوعی میره اختلاف در جهته و اون مقوم نیست. اونی که مقوم هست که مبدأ و منتها است، اون اختلاف نوعی نمیاره. این همونی که از خارج عرض کردم، اونی که اختلاف نوعی میاره اختلاف در جهته و اختلاف در جهت مقوم نیست تا بتونه اختلاف نوعی بیاره. اونی که مقوم هست یعنی مبدأ و منتها، اونم اختلاف نوعی نمیاره. پس اون چه اختلاف نوعی میآورد دخیل نیست، اون چه هم که دخیل هست اختلاف نوعی نمیآورد. و اما از حیث اینکه عرض انکان احد و طرف المسافه فی جهت، یکی از دو طرف مسافت در جهت مثلا علمه، و الاخر فی جهت اخرى طرف دیگر مسافت در جهت سفله، فذلکه یعنی این علم و سفل بودن لیس مما تتعلق به الحرکت، چیزی نیست که حرکت بهش وابسته باشه و متقوم باشه. اینا علم و سفل بودن مقوم حرکت نیستن، فصل نیستن تا اختلافشون اختلاف نوعی بیاره. فان الحرکت تتم محرکتن، حرکت به عنوان یک حرکت تمام می شود، اذا ابتدعت فی هذا البعد، اگر در این مسافت ابتدا کند، من مبتدعه الی منتهاه، از مبتدای این بود شروع کند به منتها برسد، حرکت انجام میشه. حالا چه اون مبتدا علم باشد و منتها سفر یا برعکس باشد، علم و سفر بودن دخیل نیست در حرکت، مبدا و منتها داشتن دخیله. ولو لم یکن لو وصلی است، یعنی ولو اینکه مبدا به طوری نباشد که علم باشد و المنتها به طوری نباشد که صفر باشد. بله، برای عرضه فعله. اما من حیث و عرضه ان کانه احد و طرفه، اینطوری خونده. نه، اینطوری که میخونم بهتره. نسخه هو به عرضون داریم؟ بله، نسخه هو بر. اما من حیث هو به عرضون ان کانه، همین اونم همین معنایی که من عرض میکنم میده. من حیث هو به عرضون با من حیث و عرض ان کانه مفاد جمله در هر صورت یکی میشه، اما اون عرضه خود راحت تره. با اینکه من حیث هو به عرضون نسخه تهرانه، اما نسخه تهران ترجیح میدیم، ولی اینجا نسخه مصر واضح تره در هر صورت. اما من حیث و عرض انکانه، انکانه فاعل عرض است، انکانه فاعل عرض است. از حیث اینکه عارض شده که یکی از دو مسافت در جهتی است و دیگری در جهتی دیگر، این جهت بودن عارض شده، جهت داشتن عارض شده، اون مبدأ و منتها که مقومه، اما جهت داشتن عارض شده. عبارت خوبیه. خب از کدام لو وصلی است، ولو لم یکن المبدع، ولو اون که مبدع به طوری نباشد که علم باشد، و المنتها به طوری نباشد که صفر باشد. وقت علم و صفر رو معنی میکنه به صورت جمله مترزه. و هو انیل السما، علم بودن اینه که به طرف آسمان باشه، صفر بودن هم معنی میکنه هو انیل الاس، به سمت پایین باشه. میگه این که حالا جهت است به سمت سما داشته باشه یا جهت به سمت عرض داشته باشه، این مقوم حرکت نیست. مبدأ و منتها داشتن مقوم حرکتی، این بود باید سر و ته داشته باشه، ولی سر و تهش کدومش بالا باشه کدومش پایین باشه اون دیگه مهم نیست، اون عارضه. فاذا کان الامر کذلک، وقتی امر این چنین بود، یعنی وقتی روشن شد که علو و صفر دخالت قوامی در حرکت ندارند بلکه مبدأ و منتها دخالت دارند، کان هازا، هازا یعنی علم بودن صفر بودن، یا هازا یعنی جهت داشتن، من الاعراض لازمه للحرکه، از مقومات نیست بلکه عرض لازم حرکته. اون مبدا و منتها مقوم حرکته، اما علو و صفت داشتن مقوم حرکت نیست، عارض بر حرکته، عارض لازم. لا من الامور داخلت فی ماهیت الحرکه تا اختلافش اختلاف نوعی بیاورد. فلم یکن الاختلاف بهی، یعنی به علو و صفت، اختلافا فی نوع الحرکه. بنابراین حرکت هبوطی با حرکت صعودی اختلاف نوعی ندارند. چرا؟ چون مبدا و منتها درشون اختلاف نداره، علو و صفت بودن درشون اختلاف داره، که اون علو و صفت هم دخالت در حرکت نداره، دخالت قوامی در حرکت نداره. و کذالک و هوه به علو برمیگرده، هوه انیل سما، یعنی علو این است که شی تالی کنار به سمت آسمان باشد، شی به سمت آسمان باشد گفته میشه علوه. و هوه انیل از به صفر برمیگرده، یعنی صفر این است که شی نزدیک زمین باشه، اونی که نزدیک آسمانه بهش میگیم علو، اونی که نزدیک زمینه بهش میگیم صفر. یعنی علو به سمت آسمان بودن است، صفر به سمت زمین بودن است. خب این دو تا مورد بود، دو تا مورد اشکال بود. یکی اشکال در حرکت مستقیم و منحنی که ما گفتیم اختلاف نوعی دارن، این زان و متوهم گفت اختلاف نوعی ندارن. یکی حرکت هبوطی و صعودی که ما گفتیم اختلاف نوعی دارن، این متوهم گفت اختلاف نوعی ندارن. حالا یه مورد سومی هم اشاره میشه که این مورد سوم من بخونمش، این وسط مطلب راهش نکنم. حرکت گاهی طبیعی است گاهی قصری، که این یه توضیح نداره، حرکت طبیعی داریم حرکت قصری داریم. آیا اینم اختلاف، این دو تا حرکت هم اختلاف نوعی دارن یا اختلاف شخصی دارن؟ ابن سینا در این مورد نظری نداد، چون یادتون است من خودم اضافه کردم اختلاف نوعی موضوع باعث اختلاف نوعی حرکت نبود، اختلاف زمان باعث اختلاف نوعی حرکت نبود، من اضافه کردم اختلاف محرک هم باعث اختلاف نوعی نیست. حرکت طبیعی با حرکت قصری اختلافشون به اختلاف در محرکه. آیا اینم اختلافشون اختلاف نوعیه؟ اختلاف حرکت قصری و طبیعی نوعیه چون محرکشون اختلاف داره یا نه؟ ابن سینا نظری در این مورد نداد، فقط فعلا نظر خصم رو داره نقل میکنه تا بعدا ببینیم در وقت داوری چی میگه. خصم این چنین میگه، طبیعی بودن حرکت یا قصری بودن حرکت مقوم حرکت نیست، پس اختلاف در طبیعت و قصر اختلاف در مقوم نیست تا اختلاف نوعی درست کنه، بلکه اختلاف در طبیعی بودن و قصری بودن اختلاف در عوارضه، و این اختلاف در عوارض اختلاف شخصی درست میکنه نه اختلاف نوعی. یعنی همون حرفایی که در حرکت مستقیم و منحنی گفت، همون حرفایی که در حرکت هبوطی و صعودی گفت، همون در حرکت طبیعی و قصری هم داره میشه. و کذلک الاختلاف الذی بین الحرکات فی ان تکون طبیعتا او قصریتا، کذلک یعنی اونم این چنینه، و کذلک خبر مقدمه، این چنین است اختلافی که بین حرکات است در این که طبیعی باشن یا قصری باشن. این چنین است یعنی اختلاف به عوارض است، اختلاف به فصول نیست، اختلاف به مقومات نیست، پس اختلاف نوعی درست نمی کنه بلکه اختلاف شخصی درست می کنه. بعد میگه فإنه اذن اختلاف فی امور خارجت عن ماهیت الحرکه، اختلاف حرکت طبیعی و حرکت قصری اختلاف در اموری است که خارج از ماهیت حرکت هست. یعنی اختلاف در وصف محرک است، اختلاف در وصف محرک است. حرکت احتیاج به محرک دارد ولی براش فرق نمی کنه محرکش طبیعی باشه یا قصری باشه. متقوم به محرک است ولی متقوم به طبیعی بودن متحرک یا متقوم به قصری بودن متحرک نیست، فقط متقوم به اینی که محرکی داشته باشه. متقوم به محرک هست ولی متقوم به طبیعی بودن محرک یا قصری بودن محرک نیست. فانه ایزن اختلاف، یعنی اختلاف در طبیعی بودن و قصری بودن، اختلاف در اموری است که خارج از ماهیت حرکته. یعنی قصری بودن و طبیعی بودن از ماهیت حرکت خارجه، چون حرکت احتیاج به قصری بودن و طبیعی بودن محرکش نداره، احتیاج فقط به محرک داره. ولی حالا محرکش میخواد قصری باشه طبیعی باشه، براش فرق نمیکنه. و این کانه لازمن، یعنی ولو اینکه این امور خارجه که مقوم نیستن عرض لازم هستند، اما بالاخره خارجن. وقتی خارج بودن، اختلاف از طریق اونها میشه اختلاف به وسیله عرض، اختلاف به وسیله عرض اختلاف شخصی درست میکنه، نه اختلاف نوعی. فهازه ابن سینا بعد از اینکه این سه تا شک رو ذکر میکنه، این سه تا اشکال رو ذکر میکنه، میگه فهازه هی شکوک التی یظن انها تسبق الی الذهن. به نظر میرسه که این شک ها به ذهن میرسه، ما مطرحش کردیم تا بعدا جوابشو بدیم. ان شاء الله جوابش جلسه آینده.